ما توی ایام خیلی توصیه کردیم به دوستانمون به خوندن چند تا دعا. یکی این زیارت عاشورا به خون، برای که کم نیورد. چه آدم زیارت عاشورا که میخونه تازه میفهمه که هیچ مصیبتی به اندازه مصیبت کربلا و امام حسین نیست. خدا بهش صبر میده، مقاومش میکنه، ثابت قدمش میکنه. هر موقعی که گرفته شدیم، پکر شدیم، ناراحت شدیم، به زیارت عاشورایی بخونیم. اگه خیلی دیگه پکر شدیم، ناراحت شدیم، زیارت ناحیه بخونیم. دیگه متوجه میشه آدم که عجب روزگاری داشتم اهل بیت. ما کجا و اونا کجا؟ ما اصلا قطره ای از اون مصیبت ها رو ندیده ایم و نچشیده ایم و نمیتونیم درک کنیم. دومین دعا هم که من توصیه میکنم دعای جوشنه، که حالا جوشنه صغیر و کبیرش جوشنه صغیر بیشتر مقابله ایه با دشمن، مزامینش هم معلومه که توصیه هم شده به رخص جمعی خیلی استجابت ویژه داره. و این هم هر موقعی انشالله تونستیم به صورت جمعی میتونیم جوشنه صغیر رو بخونیم. خوندن جوشنه بس زیارت عاشورا بستگی به حالتون داره. جوشنه صغیر یا کبیر، که بیشتر صغیر بیشتر به اون پیش برده کاراتون داره که چقدر میخواین کاراتون پیش بره. جمعی هم هست. زیارت عاشورا و ناحیه فردی بود. یه دعایی دیگه من پیشنهاد کنم و اونم دعای خصل است، که دعا از امیرالمومنینه و در رابطه با تهاجم هایی که به ایشون انجام شده و البته مقابله هایی هم هست که ایشون انجام میدادن، اصلش هم بر اختفاء مخفی شدن و ضربه های جزئی موردی به دشمن زدن. خیلی دعای خوبیه اگه بتونیم. این هم دیگه موردیه، بستگی داره افراد بخوان یک کاری انجام بدن، دشمن رو سرنگون کنن، موردی میخونن. بلخص خوندنش در سحرها خیلی خوب. یه دعا هم داریم که دعای فوری فوتیه برای استرارای خیلی مهم جزئی ولی کلی، که اونا اسمش میگن سهم اللیل. اونم دعای خیلی ویژه‌ایه که اون وقتی دیگه یه کاری خیلی فوری باید انجام بشه، یا مثلا برای یه امر مهمی مثل حفظ مقام معظم رهبری یه همچین چیزی، دعا اونجا کار کردش خیلی خوبه. انشالله که با این دعا ها معنوس باشیم، قدر دعا ها رو هم بدونیم، ازشون هم استفاده بکنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من این جلسه اگه شما سوالی اول دارین سوال شما رو میشنوم در رابطه با مطالب جلسه پیش. اگه ندارین یه دور دیگه سوره رعد رو با هم میریم جلو و انشالله میخوایم امروز سوره رعد رو ببندیم بعد بریم سراغ سوره مبارکه ابراهیم. اگه نکته ای بحثیم سوالی از جلسه قبل هست بفرمایید. تو ما انشالله شروع کن.
بعضا پیش میاد که بچه ها مثلا یه وقفه میفته تو جلساتی که باید حضور پیدا کنن، همین وقفه باعث میشه که یه مقداری نفهمن از اولش چی بود.
بله.
بعد خودش باعث چیز میشه، به سردی
کدورت میشه.
اگه لطف کنیم به بچه یه بار بگیم واقعا توی این سوره های یونس و هود و در واقع یوسف و رعد چی گذشته و مختصرا دوستان بدونم خیلی نظرم کنم.
خیلی خیلی خوب بود. من میگم بعدم چون همه مطالب تو ذهنم نیست، اگه چیزی جامون شما چون می نویسیم. ببینیم ما بحثمون راجبه توحید بود، گفتیم این توحید وقتی میخواد در انسان شکل بگیره این به صورت مراتب در انسان شکل میگیره، مرتبه داره. مرتبه وقتی میگن مثل پله است، یعنی شما باید پله اولو بریم، پله دومو بریم، پله سومو، پله چهارم. بعدم اگه کسی خواست مثلا به پله چهارم خیلی تند بره، خب باید پله اول دوم سومو تند بره، اما نمیتونه یوهی تو پله چهارم باشه. اشکال نداره کسی ره چیز 100 سال رو یک شبه بره، ولی باید به هر حال ره 100 سال رو بره. حالا میخواد باید میخواد یک شبه بره تون بره، داستان اینه بایستی مرتبه ها را آدم بره. خدا من اینجوری مقدر کرده که توحید مرتبه مرتبه باشه در انسان. مرتبه هاش هم میاد رو دوره های رشد، دوره اول، دوره دوم، دوره سوم، که ما دوره های رشد رو میگیم اولش طفولیت اول، دوره طفولیت، یعنی از تولد تا تمایز حدودا 5-6 سال اولو بهش میگن این اولی. دوره دوم میشه دوره طفولیت دوم، این طفولیت دوم از تمایز تا در واقع شکوفایی عقل یا تکلیف، ما بهش میگیم تکلیف. اسم تکلیف چیز خوبی نیست، ولی به هر حال ما اینجوری میفهمش که میشه معادله دوره دبستان ما. دوره سوم که تقریبا میشه دوره دبیرستان ما، میشه دوره نوجوانی. دیگه جوانه، یه تف نیست، ولی نوشه، هنوز به اون قدرا به بلوغ نرسیده، از شکوفایی عقل تا شکوفایی اسمشو میگیم ایمان اجتماعی یا ارتباطات اجتماعی یا هویت اجتماعی. یعنی تا قبل اون طرف هویت اجتماعی خیلی زیادی نداره و خب خیلی بدبختی هم سر همینه که شما تو دوره دبیرستان خیلی وقتا خیلی هویت اجتماعی نداره، ظاهرا بچه ها خیلی با هم رفیق میشن ولی خیلی چیز میکنن دیگه، یوهایی میزنن زیرش، دیدین دیگه. اون به دلیل اینکه هنو هویت اجتماعی واقعی فعال نشده. دوره بعدی هم که دوره جوانیه، از هویت اجتماعی تا مسئولیت اجتماعی، یعنی طرف به مسئولیت اجتماعی میرسه. حالا بعدش هم دوره پنجم داریم از دوره میانسالی که میگیم نسبتاً پختگیه، از مسئولیت اجتماعی تا رهبری. این که میگیم تا رهبری، دوره بعدیش رهبریه. یعنی رهبر میتونه یه جایی رو بچرخون. ششمی هم از رهبریه تا ولایتو، حالا اون ما خیلی با همین پنج تا رو کار. توحید تو این بخش، یعنی توحید تو همه اینا ظهور داره. اصلا توحید، شکل توحید، توحید فطریه، به علاوه گفتیم توحید فطری تو دوره طفولیت هست، بحث امنیت اینجا خیلی مهم شد، این حس امنیت.
توحید خودشو تو شکل احساس
امنیت، بله. این طرف پدر مادرشو که میبینه که احساس کنه که مثلا کله خداش پیام پدر مادرش، حتی به خدا هم قائله ها، ولی خیلی براش بابا مامان خیلی بزرگی، بچه رو از پدر مادر نمیتونی شما جدا کن، جدا هم بکنید، با یه پدر مادر با یه بذارین جاش. گفتیم یه بخشش فطریه که اصلش فطریه، بعدم باید مشاهده کنه افراد اهل توحید رو، دعاهاشون رو ببینه، نمازشون رو بخونه ببینه، یعنی از راه مشاهده براش قرآن بخونن، حرف از خدا، نه اینکه حرف از خدا بشنن براش بذارم، که نماز بخونن، از راه مشاهده اهل توحید رو ببینه، این توحید بهش انتقال پیدا میکنه. برن پیش اون افرادی که موحدن، هرچی آدم حسابی ببینه این بهتر میشه. این رویت آدم حسابی های جامعه اینا چی کار میکنه؟ توحیدش رو فعال میکنه. به همین دلیل قدیما، همین 30-40 سال پیش، خیلی مقید بودن که خانواده ها بچه هاشون رو ببرن عیدی میشه نمیدونم خونه علما، علما بعضیشون یه عیدیه مختصری میدادن، خیلی برشون جالب بود، اینا خیلی کارهای بزرگی بود که الان خیلی کم رنگ شد و باید احیا بشه. به خاطر همین شما که مسجد دارین سعی کنید امام جماعتاتون روزای عید تو خونش بشینه، بعدم یه خود پولم که شده براش جور کنین، مردم محل بچه هاشون رو ببرن عیدی بدن. یعنی علما رو اینجوری باید در واقع مطرحشون که بعد وقت شما ممکنه بگین که این خیلی هم عالم نیست، بچه وقتی احساس میکنه این عالمه، اون پدر میخواد، پدر معنوی میخواد، و یه سری افراد تو جامعه حکم پدر معنوی داشته باشه. بعضی ها احساس میکنه خیلی هایی بزرگ میشن خودشون، یعنی با این آخوندها سواد ندارم. ببین آخوندم که سواد نداشته باشه بایستی نمای جامعه بایستی پدر داشته باشه، چون هم مثل یه خونه ایه که پدر نداره، اما یه خونه ای ممکنه اون آقایی هم که میاد خیلی هم خوب نباشه، ولی همین که آدم ها حس میکنن این خونه بی صاحب نیست خیلی خوب. هر حال امام جماعت های مسجداتون رو حتما بزرگ بدارین، احترام بکنین، تکریمشون کنین، یک کاری کنین ایام عید تو خونه هاشون بشینن، ایام عزا حتما تو خونه شون روزه گرفته بشه، یه هیئت بذارین، بعد بچه ها بیان دیدن، بزرگتر ها با بچه هاشون بیان، خیلی مفیده، خیلی مؤثر. قدیم هم بعضی ها فکر میکنن علمای قدیم هم خیلی عالم بودن، نه، به نسبت عموم علما خیلی سواد داشتن، ولی الان چون دانشگاه تأسیس شد و سطح علم همه رفت بالا، یوی چی شد؟ بندگان یعنی همه قد بلند کردن، ولی قدیم هم تو اوزه همین درس رو میخوندن، یه خورده که میرفتن جلو همین قد عالم میشدن، خیلی زیاد هم عالم نمیشدن. نشون به اون نشون در این کتابای نوشته شده توسط علما رو در این 50 سال قبل برید مطالعه کنید. به هر حال خیلی خوبه که جامعه پدر داشته باشه. جامعه وقتی این پدر معنوی نداشته باشه یتیمه. الان ما جامعه همون بیشتر به جامعه یتیما شبیه. امام جماعت همون خیلی ماها بهشون پروبال نمیدیم، ولی بندگان خدا که حرفی ندارن. من به هر حال به این نکته رو به شما بگم، چون اغلبتون الان من دارم توحیده دوره اول و این طوری میگم، اگه این دوره اول اومدی جلو، مثل شما که اومدی جلو الان فکر کنم تا پنجتا میخوای بیای جلو. این چیزه آدم حس توحیدش فعال میشه، ولی اگه مثلا کسی دنباله آدم موحد نباشه، دنباله عالم موحد نباشه، خب انتظاری هم نداشته باشه بقیه پله ها رو بتونه بره جلو. ما سوره یونس رو برای این چیکار کردیم؟ انتخاب کردیم. گفتیم سوره یونس خیلی مطلب و مطرح میکنه. تو سوره یونس خیلی راجع به بستر زندگی صحبت کرد و گفت یه کاری کنید که به بسترهای قابل اطمینان که آخرت گرایانه است رو بیارین. توحید از مسیر بستر زندگی دنبال کرد. دوره دومو اومدیم سوره مبارکه هود، گفتیم دوره تمایز تا شکوفایی بحث احکامو مطرح کردی، حکمای الهی. گفتیم اون بند خدا خدا را از کجا میتونه بهش بفهمه؟ از حکماش میتونه بفهمه. و در واقع بعضی از حکماش هم گفتیم که سه دسته داره، یا امر به عبودیت میکنه، یا امر به استغفار میکنه، یا امر به توبه میکنه، که هر کدوم هم یه وجهی داره. امر به عبودیت یعنی فرد بایستی همه کارشو با اذن خدا انجام بده در کارهاست. بعد میگه یعنی چی؟ میگیم ببین هر چی که خدا گفته، مثلا گفته برو درس بخون، خدا اونیه که گفته برو درس بخون، خدا اونیه که گفته نماز بخون، خدا اونیه که گفته دستتو بشور، خدا اونیه که گفته غذا بخور، خدا اونیه که اینا رو گفته، نمیش میگیم عبودیت. استغفار از جنبه پاداشه، خدا اینو گفته که بهمون ثواب بده، خدا اینو گفته که در نمونیم. این خیلی تو این سن بحث پاداش و ثواب خیلی براش مهمه. کافیه فقط تو این سن بگین که دوتا صلوات بفرست مثلا یه طبق روایت فلان اتفاق میفته، خیلی براش جذابه. نگیم که این طور نیستا. الان بچه های ابتدایی بهشون مثلا امتیاز میدین، اصلا مثلا میگین 1000 تا امتیاز، مثلا یه مداد بهت میدن، بعد مثلا امرو 2 تا امتیاز فرض، بعد تا آخر سال تا تا اون براش جذابه. اصلا کاری نداره که شما یه مدانی احساس میکنه که پاداش چه چیز خوبیه. بله بله، استغفار میشه چی؟ ثواب، پاداش، که خدا رو با پاداشش ببینه، یعنی خدا میدهد خدا. آره. و توبه هم بحث توجهه و اینکه آدم نیاز به توجه داره، که خیلی توصیه میکنم این دوره رو حتما بگین نمازشون رو بخونم، یعنی انسان نیاز داره مرتب، همینطور آدم یادش میره، همینطور باید بهش گفت توبه، یعنی یادش میره باید همینطوری گفت توبه، یعنی تمرکز توجهه. خب این هم میشه تمرکز به توجهه به عبودیت و عبادت رو بهش میگن توبه. سوره هود رو انتخاب کردیم و خیلی هم جالب و جذاب بود. بعد اومدیم سوره یوسف، گفتیم اینجا خدا رو به که بعدش هم رفتین کجا؟ رفتین اربعین و خدا، رفتین خدا بینی، گفتیم وعده ها رو میبینه طرف، خدا رو از طریق وعده ها میتونه تشخیص بده. بعد بهش میگن اگه این کارو بکنی اینجوری میشه، بعد میره میبینه او عجب سخته، بعد میبینه شد. آره، میگن اگه سختی بکشی در مسیر اربعین خیلی ثواب داره، میره میبینه وای چقدر ثواب داره. میگن اصلا بعد از سختی یادت میره، بعد میره میبینه واقعا سختیش. خیلی چیزا تو وعده هست که انسان میفهمه که خداوند اگه وعده داده حتما محقق میکنه. یعنی همون موقعی که گفتن خدا گفته من یتق الله یجعل له مخرجا، این میگه خب من باید تقوا داشته باشم، حتما خدا مشکل من حل کرده. خیلی مهمه. به تو میگن که حکیم نماز حضرت امام جواد رو بخونه، حالا چیزای رواییش خونه گیرش میاد. من نماز رو خوندم بس خونه گیرم بیاد دیگه. یا علی اصلا من خونه گیرم اومده، یعنی حسم اینه که اتفاق افتاده. و بعد میگم خب بنده خدا تو خونه نداری، میفهمی؟ توهم زده شدی. میگی شما نمیفهمی، من دارم. ما که نمیبینیم شما خونه داری، شما توی این هفت آسمون یه بلوکی یا یه آجر هم نداری، چجوری میگی خونه داری؟ من خونه دارم، من نمیدونم چجوری خونه دارم ولی دارم، دارم دیگه، چون خدا گفته پس حتما داده یا میده، حالا به زودی میده. یادمه ما ادبیاتمون تو خونمون با پدر مادرمون اینجوری بود، یعنی همینجوری بود. بعد اینا همینطوری با شما حرف زدن، گفتن که تو خونه نداری؟ گفتم من خونه دارم. گفتن چه تو کجا خونه داری؟ گفتم خب دارم دیگه، خونه من دارم. گفتن هر کی که این کارو بکنه خدا بهش خونه میده. خب من کردم، واسه خونه میده دیگه. یه روایت از امام صادق شنیده بودم موقع بچگی، از نوجوانی است با اون یه روایت تا الان اومدم جلو. حدود چقدر میشه الان؟ چند سال میشه؟ 40 سال. اومدم جلو. گفتن هر کی بره به سمت طلب علم، ما روزشو خودمون تأمین میکنیم، او لازم نی بره دنبال روزی. بد جورا. شما فکر کنید من هیچ توی این اوضاعی که ما وضعمونم جز جنوب شهر نشینان بودیم، تستان شما شهرش جنوب شد بود، ما یه بارم قرض نکردیم برای خودمون، یه بارم قرض نکردیم برای خودمون، یه بار. شما فکر کن چجوری؟ فقط گفتن دیگه، وقتی گفتن یعنی میکنن دیگه. این سوره یوسف. خدا را دم از کجا میبینی؟ الان میبینی وقتی من میگم خدا، یعنی همونی که وقتی اینجوری از نقل قول کردن ازش انجام، پس همون خداست. من به اون میگم خدا، صادق الوعده، بعدش صدق، که این هم شد سوره یوسف. اومدیم سوره رعد، همینجا گیر افتادیم. سوره رعد گفتیم اینجا به عنوانه برای ما به عنوان افق توحید حساب میشه. در واقع اینجایی که اساسا توحید شکلیه، توحید به صورت واقعی اینجاست. یعنی بقیه جا مثل این که مقدمه بود که آدم برسه به اینجا. که اینجا دیگه اونجا شکل شکل یقینه، یعنی آدم گفتیم گزاره های محکم محکم الهی، شکل شکل حق گفتیم در واقع رویت اون چیزی که ثابته نه متغیر. حالا اینا رو توضیح دادیم جلسه پیش، حالا میخوایم امروز بیشتر راجع به این صحبت. تا اینجا اومدیم، حالا اگه توضیح درست شد حالا اینا پله اول، پله دوم، پله سوم، هممون لازمه که از پله اول شروع کنیم بعد بیان پله دوم. البته اشکال نداره آدم یه دور همینطوری بره پله بالا بعد بیاد پایین، همینطوری اینا رو رعایت بکنه خوبه ها، ولی پاشو محکم بذاره اینجا، تو اینجا خلل و فرج نداشته باشه، بعد بذاره اینجا، بعد بذاره اینجا، بعد بیاد اینجا. خیلی این بحث مرتبه بودن توحید به نظرم چیز مهمیه و خیلی با برکته، یعنی اصلا یه حس خوبی به انسان میده. حالا میخوام بیایم سراغ سوره توحید چیزت. من امروز به ذهنم رسید که بیام راجع به سوره رعد، چون خیلی صحبت کردیم، تقریبا فکر کنم این سوم جلسه است یا چهارمیه نمیدونم که داریم راجع به سوره رعد سومیه. که بنا شد شما یه دفتر یقین داشته باشی، که بنا شد تو دفتر یقینتون چی یاد باشه؟ گزاره هایی که محکمن و شما بهش اعتقاد دارین، شبیه وعده است ولی ممکنه وعده هم نباشه، یعنی بعضی هاش مثل وعده میشه. چی؟ آره آره. نه باورش کفایت میکنه. آره، چون اون وقتی باور هست به طور طبیعی عمل هم میاد. خب خیلی بحثای توحیدی بحثای جالبیه و اکاش آدم همه عمرشو صرف توحید میکرد، یعنی هیچ فرصتی هم نداره، چون هر موقعی که شما خالصانه به مباحث توحیدی میپردازی مثل اینکه آدم رفته شب قدر، یه شب قدر رو داره تجربه، یعنی کاملا فضای روحی فکری روانیش از اون به بعد کاملا با قبل متفاوت، اصلا یه چیز دیگه شد. حتی بقیه هم میفهمن توی این اختشاشات و توی این برنامه ها شما تمایز آدم ها رو خیلی خوب میتونید بفهمید، یعنی کسی که توحید داره و کسی که توحید نداره، تو نوع حرف زدن، نوع فکر کردن، نوع رفتن، نوع این چقدر تفاوت داره، نوع تحلیل کرد. خب سوره رعد یه اتفاق خیلی خوبی افتاده و اونم که یه فهرستی از مباحث توحید که فرد باید برای خودش چیکار بکنه در آن قر کردن، در آن را ریز شدن و قر کردن در آن را، یه فهرستی از مباحث توحید داده که فرد برای خودش قر کردن در آن را به عنوان وظیفه اولی و ضروری به شمارد. چه جمله الکیدی خودی شد، چند دو جمله با هم شد، جمله هایت باید بشکنیم. یه فهرستی از مباحث توحید در سوره رعد مطرح شده است،
لیست چیزایی که من باید توش عمیق بشم.
آره، یه فهرستی از مباحث توحید در سوره رعد ذکر شده. این فهرست رو فرض بایستی بدونه و بایستی وظیفه خودش بدونه که در مورد این فهرست تحقیق کنه، بررسی کنه، توش عمیق بشه. سه تا جمله توی جمله
نه هر حال
خوبه. اگه تو نگی خوبه پس کی بگه خوبه؟ یک، من اینا رو یکی یکی میگم طبق خود این آیات. بسم الله الرحمن الرحیم. تلک آیات الکتاب و الذی منزل الیک من ربک الحق. یکی، اول حق را که از ناحیه آنچه خدا نازل کرده است بشناسند. حق یعنی اون ثابت، اون ثابت، یا بشه گفت که خدا را حق بداند و حق را اینجوری بشناسه. حالا بعضی هم ممکنه بگن نه ما خدا را منشأ حق میدونیم، اشکال نداره. پس این یعنی چی؟ یعنی الان این کتاب اینجا قرآنه، آنچه خدا نازل کرده یکی از مصداقاش چیه؟ خود این قرآن. من وظیفه خود بدانم که این را حق بدانم، یعنی هر کدوم از آیاتی که تو این کتاب اومده نمایان کننده حق است و حق رو به من معرفی میکنه. یعنی من به تعداد آیه ها و کلمات این چی دارم؟ راجب حق منبع دارم. ببین یه مسیره ها، یه مسیره برای کل عمر. در واقع شما قرآن نمیخونید، دارین چی رو میخونید؟ دارین حق را میبینید، به ملاقات حق رفتی. پس توی این در این راستا یعنی قرآن خواندن را که این آیات آخر سوره هم این رو مطرح میکنه به عنوان ملاقات با خدا، اونم یه ملاقاته، ملاقاتی که خدا داره حرف میزنه، ملاقات خدا حساب کند. بعد این فرد رو میبره به سمت کلیم الله شدن. البته ما که کلیم الله نمیشیم، ولی خوبه دیگه. اگه
من اینکه قرآن خوندن با عنوان ملاقاتی با خدا حساب کنه یکی از مثالهای خدا اوله.
بله بله، مثاله یا مستاقه یا باز شده شه، همش هم هست. یعنی شو راه بردی هم هست. آره، یعنی فقط مثال نیست، راه بردش هم هست.
اصلا به جای اون همین.
آره میشه اصلا، یعنی اگه شما گزاره های بعدی سوره رو بخونی اصلا به یه دونه از گزاره ها میرسی عیناً همینه در مورد خود قرآن. و خیلی این مهمه. ما متاسفانه خیلی برای قرآن کم ارزش قائل میشیم. ما که میگیم ما دیگه نوع انسان، اصلا ما کاری به خودمون که نداریم، نوع انسان. یعنی مثلا سرانه قرآن خوندن یه نفر خیلی کمه، با اینکه میدونه که خدا توش هست. ولی خب این شد یک از آیه یک هم برداشت کردیم، با آیات بعدی هم داره. آیه بعدی، الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. خدا خودش رو معرفی میکنه. بعد خدا به خودش رو به عنوان مدبر امور مطرح میکنه. دومین بخش اینه که هستی را به عنوان کتاب خدا مطالعه کند. بلد باشه هستی مطالعه کنه. ما سواد خوندن کتابای معمولی رو داریم، ولی سواد خوندن کتاب طبیعت و هستی رو نداریم. این سواد رسانه میگن. سواد رسانه چیه؟ میگن
رخدادها رو بفهم با حق بفهم.
مثل اصلا همونطور مثل اینکه شما یه کتابی رو میخونیم بتونه چیکار کنه؟ هستی رو بخونه. فکر کنین یه کتاب داریم به چه عظمت، بعد توش خورشید هست، توش ماه هست، بتونه اینا رو چیکار کنه؟ ورق بزنه، باهاشون ارتباط برقرار کنه، هستی رو به عنوان کتاب خدا مطالعه بکنه و با هستی اونس بگیرد، با آسمان اونس داشته باشه، با ماه اونس داشته باشه، با زمین اونس داشته باشه، با خاک اونس داشته باشه. خیلی اینا مهمه، خیلی مهمه. آدم با آسمون، آدم اصلا ستاره داشته باشه. آه این ستاره منه ها. البته من تا سال پیش ستاره همین بود، الان ستاره هم. احساس میکنم که من هستی رو دارم میخونم، ارتباط دارم. هر چقدر که انسان بتونه هستی را به عنوان یک کتاب خدا مطالعه کنه و با هستی اونس بگیره و یک پارچگی عالم را رویت کند، چه اتفاقی میفته؟ اصلا خودش توحیده، اصلا یه سرفصله. و چقدر دعاهای امیرالمومنین، چقدر دعاهای امام سجاد علیه السلام، حضرت فاطمه سلام الله علیها راجبینه، حضرت خورشید رو میدیدن دعا میکردن، ماه رو میدیدن دعا میکردن، حلول ماه رو میدیدن دعا میکردن، آسمان رو میدیدن دعا میکردن. دعا وقتی که آسمان را میدید، دعا وقتی خورشید را میدید. چو صحیفه علویه رو ورق بزنی ببین چه جوری اهل بیت کتاب هستی رو ورق میزدن. و چه دعاهای دعای صباح حتما خوندی، وای چقدر دعای عجیبی. خیلی خوبه این دعای صباح. اصلا اگه واقعا کسی معناشو بفهمه مست میشه. یعنی احساس میکنه یه نفری چقدر دلش خوش بوده تو این عالم، از بس خوشمزه است، دعاش خیلی خیلی خوشگل. این پس شد دو. سه، و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی. سوم، موضوع نظام آیاته. این با قبلیه متفاوته. نظام آیات را، آیات نسبت به نظام آیات آگاهی داشته باشه. ببینید خدای به هر چیزی آیه نگفته، البته همه چی آیات، آیات خداست، ولی آیات های خدا رو آیات در واقع مشخص کرد. آیه بعضی ها میگن که به معنی چیه؟ به معنی نشان است. نه، نشانه نیست. آیه مثل آسانسوره، وقتی میزنی میگین طبقه چند، میبرتتون طبقه. آیه حالتش اینطوری، یعنی در واقع وقتی که شما یه چیزی رو آیه میبینید، در واقع یه صفتی از هستی رو تو خودش نشون میده که عیناً اون صفت رو باید شما خودتون داشته باشین و در خودتون متجلی کنید تا به خدا برسید. مثل چی اگه گفتی؟ مثل حالا به درم میرسیم، مثل المومن چیه؟ کل جبل راسه ولایو هر کل عواصف. طرف رفته کوه دیده، از کوه چی گرفته؟
درکش از مومن،
این استواریش، استواریه کوه از من استواریه گرفته. نمیش میگن چی؟ آیه. الان آیه، اگر کسی از کوه استواری دریافت کند کوه را آیه خود کرد. آفرین. ویژگی کوه رو تو خودش آورده. حالا به من بگیم اگه کسی یه گیاهی رو دید و اون خواست آیه او باشه چیکار باید بکنه؟ یه گیاه بخواد آیه باشه. آفرین. رشته دیگه، یعنی بایستی یعنی اگه کسی اهل رشد بود، یعنی چی اهل رشد بود؟ یعنی امروزش نسبت به دیروز بهتر بود یا بدتر؟ بستگی داره به گیاهش. آسیب دیده باشه، آفت داده باشه، به هر حال قاعده اینه که گیاه خوبه دیگه. نگفتن گیاه بد، که گفتن گیاه خوب. حالا شما آیاتی که تو قرآن هست، مثلا اینجا جناتون من اعناب و زرعون و نخیلون سنوانون و غیر سنوان یسقا به ماء واحد، یه آیه اگه خواست برای جمع شما بشه، یعنی چی؟ یعنی شما اگه جمعتون بهشتی باشه و آیت الله باشه جمعتون، اگه جمعتون آیت الله باشه، ببینید ممکنه یه آدم آیت الله باشه، ممکنه یه جمع آیت الله باشه، اینه که هر کی توش میاد شروع کنه به استعدادهایی که خدا براش قرار داده به طور تکوینی شروع کنه رشد پیدا کردن بدون اینکه با دیگری بخواد مقایسه کنه و به یه بلوغی برسه و به ثمر برسه. یعنی بعد یه مدتی یکی این کارا را میندازه، یکی اون کارا را میندازه، یکی اون کارا را میندازه، میشه آیت، آیت الله جمع شده آیت الله. الان جمهوری اسلامی آیت الله عالمه. چرا آیت الله عالمه؟ به خاطر اینکه توش سنوانون و غیر سنوان. شما وقتی نگاه میکنین این درخت های تنومندی توش رشد کرد، مثل حاج قاسم، مثل نمیدونم شهید تهرانی، زنده هاشون، کسایی که هستن، این باغه. البته شما ممکنه بگین توی اونجا یه سری علف های هرزم وجود داره، خب دیگه به هر حال طبیعت هست دیگه، هست. نسبت به آیات نظام آیات آگاهی داشته باشه و بر اساس آن نظام پیشرفت کنه. پس این شد سه.
الگو داشته باشه مثلا.
بله دیگه، الگو میشه، بعد الگوی پیشرفت داشته باشه، آره، الگوی تکوینی پیشرفت. خیلی این مهمه، خیلی مهمه. یعنی تو نظام آیات اول برای آدم یه فهرستی از آیات قرآن در بیاره، بعد ببینه هر کدوم از آیات رو وجه آیه بودنش چیه، بعد بر اساس اون چیکار کنه؟ بسم الله بگه و نگاه کنه و بره. خداوند در نظام آیات، خداوند اشیا و اشخاصی که آیه می شمارد را سبب هدایت انسان قرار داد. یعنی کسی آیه نداشته باشه عامل پیشرفت نداره، نمیتونه جلو بره، ذهنش، درونش، فکرش قابلیت تجزیه و تحلیل نداره، امکان بهره مندی از عالم نداره. اصلا نمیتونه پیشرفت کنه. ولی خب ممکنه یه آدمی پیدا بشه که از همین آدمی که پیشرفت هم نمی کنه پیشرفت بکنه، مثل بله، اون دیگه بستگی داره، چون انسان انقدر قدرتش زیاده که میتونه از کسی که اهل عملم نیست چیزی یاد بگیره، ولی برای خودش سودی نداره. پس اینم شد سه. ببین فهرسته، یه فهرستی از مباحث توحیدی برای آدم باز میکنه که این هر کدومایی که شما دست میذارین برای تا آخر عمره، یعنی بایستی اینا باز کنه و بره جلو. خب آیه من همشو نمیگم، تا یه حدیشو میگم، تا درستم آیه چهار. و این تعجب فعجبون قولهم اعزا کننا ترابن، بعد میاد یسترجلونه که به سعی قبل الحسنه، میاد نظام اسما. خیلی نظام اسما مهمه. نظام اسما میگه یسترجلونه که به سعی قبل الحسنه، یعنی اینا قبل این که در واقع ساختار فکرشون رو به سمت حسن سوق بدن، میان سعی اعمالی میکنن خودشون رو به سمت بدی ها سوق میدن. فقط خلط من قبل هم المثلات، این در حالیه که قبلا عبرت هایی براشون گذاشته شده، یعنی دیدن که مثلا قوم لوط چجوری بوده، قوم نوح چجوری بوده، قوم های مختلف رو دیدن ولی بازم عبرت نگرفت. و این لربک لذو مغفرت علی ظلمهم و این لربک لشدید العقاب. شما دو سریه تو نظام اسما ارحم الراحمین دارید، اشد المعاقبین دارید. تو نظام اسما اینجا نظام عبرت دارید، تو اینجا وعده ها و وعیدهای خدا رو، وعده های خدا رو دارین و جاری شدن خیرات و برکات الهی به واسطه این. اسم تفاوتش با آیه چیه؟ اسم تفاوتش با آیه چیه؟ ببینید شما مثلا میگین خدا شدید العقابه، اینو بهش میگین اسم. خدا شدید العقابه رو شما از کجا متوجه شدین شدید العقابه؟ وقتی که یه قومی را که نابکار بودند رو هلاک کرد، بعد اون قوم اسم چی شدن؟ اسم شدید العقاب شدن. یعنی اسم توش چی داره؟ نشانه داره. اتفاقا اسمه که توش نشانی داره. خب شما الان وقتی که با این نشانه میرین جلو چیکار میکنید؟ یا اینه که به اسماء رحمانی و ارحم و راحمینی خدا اتکا میکنید، یا به این سمت میرید این اسما رو یاد میگیری، مثلا اسم شدید العقاب یاد میگیری، به این سمت حرکت میکنید. پس دو تا حالت برای خودتون وجود داره. اسم مثل چیه؟ مثل اسمای خودمونه. الان اگه ما اسم نداشته باشیم همه رو میتونیم بشناسیم، پس این منجر میشه به شناخت قوانین و رخداد ها. شما با اسم ها میتونید اینو بشناسید. هر چقدر انسان اسم شناس باشه عبرت ها را بیشتر میتونه بشناسه. اونایی که تاریخ خوب بلدن اسم شناسن، اونایی که تاریخ اصلا بلد نیستن به تاریخ اعتنا نمی کنن، یه وجهی از اسم شناسیشون چیه؟ چیه؟ خب اینم مال این. سلامت خاطر فهم. اللهم صل على محمد.
ما با نظام آیا چه فرقی داره؟ یه جوری که جا بگیم
نظام اسما با نظام شما فکر کنیم توی این جمع هر کدوم از این دوستانی که هستن یه اسمی دارن، ولی همه اسمایی که دارن ویژگیشون اینه که صفت خوب توشه، همه اسمایی که دارن به عنوان این گذاشته شده که به جای خوبم برسن، توش آرزوهای خوبی بوده.
کاظم گذاشته مثلا آرزوش این بوده اخلاقش خوب باشه.
همه اسمایی که گذاشتن با هم در یه چیزایی اشتراک دارن، در خوبیایی اشتراک دارن، حتی بعضی ها اسمشون مثل همه ولی خب متفاوت هم هست. مثلا یکی کاظمه، یکی دیگه هم ممکنه کاظم باشه، یکی دیگه هم کاظم باشه. یعنی اینا اسم، بعد هر کسی خودش رو با اسم خودش میشناسه و هر کی اون رو با همون اسم میشناسه. یعنی هر ارتباطی که میخواد داشته باشه رو با اون میفهمه، این خصوصیت اسمی طوری. بعد در این حال اسم انقدر هم زیاد نیست تعدادش. شما الان همه اسمای کشورم که در بیارین محدوده، بعدم محدود که هست حتی میتونین تو مثلا مفهوم پاک، مثلا فاطمه پاک، مریم پاک، اون چند، یعنی اگه بخواییم به مفاهیم برگردونی تعدادش چیه؟ تعدادش کم. همش ولی کمالیه، همش صفات کمالیه و همش صفاتیه که انسان در افق پیش روشه. حالا تو نظام اسما شما اصلا اسم رو وجهه تصدیه یک چیز رو به عنوان خوب میذارید، به عنوان بد نمیذارید. یعنی حتی کافرها هم اسم بچه هاشون رو تا اونجایی که بشه آدم های مختل نباشن، چون بعضی ها هست تو عالم که اصلا اختلال دارن، اسم بچه هاشون رو اسمای خوب میذارن. این خصوصیت اسم. پس تو نظام اسم شما 100 تا اسم تو قرآن دارید، 100 تا اسم تو قرآن ذکر شد که بعضی هاشون مثل شدید العقاب و اینا، مثل بچ مثلا، حالا بچ رب شدیده نمیدونم اینجوریه، بعضی هاشون که خیلی هاشون مثل غفور رحیم، حکیم، نمیدونم این چیزهایی که اینطوریه، ولی تعدادش مشخص. همه اتفاقات و رخدادهایی که تو عالم اتفاق میفته تابع این اسماه. یعنی برای اینکه این مقاصد اتفاق بیفته پس بنابراین هر انسانی به نسبت شناخته از اسمشه که میتونه به علمی دست پیدا کنه و علومی پیدا کنه. یعنی اگه کسی مثلا فیزیکدان میشه به اسمی دست پیدا میکنه که میفهمه.
حالا این با آیه،
حالا آیه چف
میشه؟
آها، تفاوتش با آیه میشه چی؟ آیه نه، آیه ساختارش اینطوری نیست. آیه اصلا یه شیعه، آره،
یکی دیگر
که تو بایستی یه صفتی از اون رو تو خودت متجلی کن. آیه رو اسمشو بذاره آینه، آیه رو بذارین یه نون بذارید وسطش میشه آینه، اسمم بذارین وسم، اگر وسم با سین، بعد بگیم وسفه با سات، وصل میکنی، یه چیزی رو وصل میکنی، توصیف میکنی. بفهم بله دیگه، اصلا نظام اسما بر نظام آیات تفوق داره. نظام آیات اسم مثلا خالقه دیگه، الرحمن اسم دیگه، مثلا نظام اسما هم که منجر به نظام نظام آیات از نظر نزدیک ترند به انسان. و من یه مثالی بر شما زدم، گفتم که اگر انسان خودش را از منظر مخلوق ببیند و خدا را خالق، چه اتفاقی برش میفته؟
خیلی بزرگ و کوچیک عوض میشه، یعنی خیلی چیزایی که کوچیک بوده بزرگ میشه، خیلی چیزایی که بزرگ بوده کوچیک میشه، اندازه ها واقعی میشه. من اگر مثلا وقتی ازم دارن میپرسن بگن اسم چیه بشن مخلوق، اول اتفاقی که میفته میرم تو سوره عبس، انگار مثلا تعامل لکم و لعنام کم معنی پیدا کنم، تعام نمیدونم انعام اینا همه میان بقل دستم قرار میگیرم در مثلا یه رابطه شکل.
اگه از آیا کاظم بپرسند که شما اسم چی، بعد بگه مخلوق کاظم، مثلا مخلوق کاظم سه ارتش هست که مخلوق کاظم خودشو تو ردیه، یه مخلوق ببینه چه اتفاقی میفته؟
اقل دستم ماه و خورشید و
رفیقش میشه کی؟ بقیه مخلوق هست. حس دوستی آشنایی با کی پیدا میکنه؟ با بقیه مخلوقات. بعد چه حسنی داره حالا اینطوری که فکر میکنه؟ این مخلوقات یه وجه تکوینی عبودیت خدا دارن که از اون تخطی نمیکنن. بعد به خودش میگه دکازم به اندازه یه سنگ چی داشته باش؟ غیرت داشته باش، که برای خدا عبودیت میکنه. به اندازه یه سنگ خدا رو بپرست، به اندازه یه درخت خدا رو بپرست، به اندازه یه خورشید خدا رو بپرست. خب خورشید چجوری خدا رو میپرست؟ ببین کلون یجریل عجل مسما، بنده خدا از چند ده هزار ساله داره از مشرق طلوع میکنه، بعد هم مغرب غروب میکنه. ثانیه‌ای که چه عرض کنم، کمتر از ثانیه هم تخلف نکرد. دو اندازه ای یه خورشید غیرت داشته باش، خدا رو بپرست. ایویه بابا تو اصلا اصلا میدونی آدم شاخ در میاره. این فقط توجه کردی به اسم خالق و تو شدی مخلوق. اسم خاصیتش نه، آدم بیچاره میکنه. همه علم ها میگه نشانا، ولی
خیشاوندیه تا
آره، مثلا میگیم که شما فامیلتون چیه، شما میگیم کنی هستم، آیه رجولی کنی هستم، این کنی محله از تهرانه. دقیقا شما فهمیدین بلافاصله تو ذهنتون میاد کنی ها خیلی آدم های مهربونی هست، نکنه شما مهربون باشین. اسما کل حرف داره. الان مثلا شما میگین سلسله پادشاهان صفویه، بعد میگین قاجار، بعد میگین نمیدونم فلان، اسم دیگه باعث. از شما اسمو برش دار، چقدر زندگی اصلا بی‌معنی میشه. حالا دیگه تا تمام اتفاقاتی که تو علوم میفته بر اساس اسم شناسیه، یعنی میفهمه که فلان اسم داره فلان کارو میکنه، پس میفهمه که فلان،
یعنی میگیم اسم مرتبه و زاویه و برش و عمق و یا مثلا بعد و اینا همه با اسم.
الان کسایی که عمران میخونن اسمای خدا را که استحکام میبخشد را میرن یاد میگیرن و در باره استحکاماتی که میتونن به کار ببرن، در واقع همه کارشون رو محکم کاری و استحکام و احکم الحاکمین و اینا هست، اینا رو میخونه. البته شما میگین خب هیچ کس که عمران میخونه به این چیز رو توجه نمی کنه. خب بله، برای اندش میشه که هیچ کس که عمران میخونه خدا شناسم نمیشه، ولی اگه میخواست میتونست بشه. همین عمرانی که یعنی همه شما هر درسی که میخونید پر از اسماء الهی، همین که فکر میکنید چرت و پرته و بعدم بعد امتحان کتاباتون رو اینطوری 6 متر پرت میکنید تو آسمون کلی حقایق تو عالم تو این کتاب نوشته شده، اسمای نازل شده خدا رو تو این نوشته. خب ولی خب من به وجه اسم که نگاش نکردم، من به بچه مثلا اینکه این فرمولش 2x مساوی فلان 2 به علاوه فلان میشه فلان نگاه کردم، مثلا توجهی به این دستش نداشتم که این مثلا یه اسمی ممکنه باشه. اتحادها رو مثلا شما میگین نماده کدوم اسمه، نمیدونم تعادلو تو شیمی میگین نماده چه اسمه، آه یعنی چی تعادل اسم NaCl به علاوه فلان مثلا میشه Na به علاوه Na به علاوه C مثلا تعادل چی میگه؟ میشه سوره تین دیگه، احسن تقویم بعدش اصلا قیوم میشه یا حی یا قیوم رحمت کرد شما چیرش نخونی. خب این نظام اسما خیلی واقعا مهمه و ما البته ماه مبارک رمضان سعی کردیم یه بخش بگیم که خیلی مطالبش نگفتیم. خیلی خوبه یه موقعی یه کسی یه کتاب شیمی بیاره یه کتاب فیزیک، ولی آقا شما که ادعا میکنید که اینا نظام اسماه، من برای خودم البته درد سر درست نمی کنم، برای شما درد سر ایجاد میکنم که این کارو بکنید. آقا این کتابو ببین، دیدین بعض وقت آدم لاشه کتابو چجوری میگیره؟ این کتابو به من بگو این چه اسمایی توشه، مثلا قانون فیزیک مثلا چی میخواد بگه، چه اسمی توشه، نیوتن نمیدونم فلان. خب اشکالی کاری نیست، من اینو خوندم قانون نیوتن، بعد خوندم اینو قانون اول، قانون دوم، بعد قانون فلان، قانون کذا، اینجوری خوندم. بعدم تو کتاب دیدین فرمول داره، اصلا من کتاب فرمول خوندم. حالا اونا که دانشگاه رفتین که دیگه حالتون از فرمولاش هم به همه. تو دبیرستان سعی کردم که یه سری با شکل و نمیدونم با تغییر ذائقه بدن که افراد خیلی حالشون بد نشه. رفته میرین تو دانشگاه دیگه خودم اصلا یک کتاب زده از دم مثلا فور حال آدم بد میشه، بلا فاصله باید این رو تبدیل کنه، بگه این فرمول چی میخواد بگه. اگه استادم نگفت بگی آقا این چی میخواد بگه، مفهومه اینا بگو، کاری نداری چیزشو صورتشو کاری نداشت، تعریفشو بگو. یه مثلا این میگه که ما یه معادله داریم، این طرف ایناست، این طرف هم ایناست، میگه این طرف چی هست؟ میگه اینا، میگه این بر چیه؟ میگه ایناست.
یه انرژی از جای کم به جای زیاد میره.
حالا من اینا شو چون ممکنه فیزیک باشه، ممکنه شیمی باشه، ممکنه ریاضی باشه، هر کدوم نوع اینطوری هم که دو بر داره، از یه وری به یه وری دیگه نوعا حرکت میکنه.
پس من چه میگیم یه روش ریاضی احتمال موبایل چقدر میشه از این
من که واقعا اعتقادم اینه که رشته های طبیعی از نظر میزان الهیاتشون و مباحث الهیاتشون قابل مقایسه با علوم انسانی نیست، چون رشته های علوم انسانی در واقع پیرامون مسائل صحبت میکنه، ولی شما وقتی دارین قانون ها رو میخونید، قانون رو دارید میخونید، قانون جاذبه رو دارید میخونید، اثرش، قانون مغناطیس. وای چقدر مغناطیس جالبه، چقدر مغناطیس جالبه، چقدر منطق. بله، حالا البته نمیگم تغییر رشته بدید، نمیگم تغییر رشته بدین، هر کی هر رشته میخونه نوش جونش بره جلو، تو اونجا به هر حال بگه. ولی خب شما یه منطقه بخوای اسماء توش پیدا کنی بیچاره ای، ولی این کتابای طبیعی رو هر دو صفحه سه صفحه شو بخوای سریع میتونی انتباه بدی، ولی به شرطی که بدی این نظام اسماء رو توش پیدا بکن. این غیر نظام آیاته ها، ببین نظام آیاتی چیز دیگه است. تو نظام آیات میری مثلا پرنده ها رو میفهم، مثلا پرنده شناسی یا گیاه شناسی یا نمیدونم میکروب شناسی، رفتارهای اونها رو میبینی، بعد از رفتارهاش برای زندگی خودت الگو میگیری. این میشه نظام آیات. این غیر نظام اسماء ها. تو نظام اسماء اینطوری نیست. تو نظام اسماء اصلا شما اسم میبینید، همه چی اسم میبینید، یعنی نگاه میکنید که چه اسمی نازل شد و بر اساس نزول اون اسم چه تحققی پیدا شد. هیچ چیزی در عالم بدون اسم خدا به هیچ فعلیتی نمیرسه. من اسم نظام اسبان رو قبلا گفتم، به جای نظام اسباب بگم نظام اسباب بگم نظام اسما. حالا دلیلش الان میگم، تو نمیدونم فرصت دارم بگم یا نه، این تیکه آخرشو بگم. خب میرسیم به الله یعلم ما تحمل و کل و انثا و ما تغیز الارحام. بعد هو الذی یریکم البرق خوفا و طمعا و ینشی السحاب الثقال و یسبح الرعد بحمده و الملائکه من خیفته. اینا همشون افعال خدان، افعال اسماء خدان. پس این شد چندمی بود؟ چهارمی بود؟ این پنجمی، درست میگم؟ پنجمی میشه افعالی که خداوند به خود نسبت داده است. خیلی تو قرآن جالبه این افعال. چه فعلایی رو خدا به خودش نسبت داده؟ فعل بازم غیر اسمه. فعل مثل همینه که میگه، میفرماید که خدا همون کسیه که در واقع یعلم و ما تحمل و کل و انثا و ما تغیز و الارحام و ما تزداد. بعد خدا کسی که این کار را میکنه، این برنامه ها را داره. حالا انزل من السماء ماء، خدا از آسمان آب میفرسته، همینجوری خدا این کار را میکنه، خدا اون کار را میکنه. این افعال بیان کننده روح جاری رحمت خدا در عالمه. که خودش اصلا یه فهرستی داره. در واقع این آثار رحمت خدا رو شما به وسیله این موارد میتونین تشخیص بدین. آیه نو عالم الغیب و شهاد اسمه. آره. هر جایی که مثل عالم الغیب و شهاد الکبیر المتعال بله هو الله الذی الذی فلان این کارو میکنه این نامشن فعل. بعضیا مثل این هو الذی یوریکم البرق خوفا و طمعا و ینشئ السحاب الثقال، نه همشون فعلا ینشئ السحاب الثقال. خب فعلا بسمون باشه. موند دلم میخواد که ما تازه رستم به معلوم وقتی میگم فهرست، ببینید بعضی چیزا هست شما آن البایی یاد بگیرید، بعضی چیزا هست امکان این که آن ال یاد بگیرید نیست، باید ذخیره کنید، یعنی باید اینا ثبتش کنی یه جایی هم بنویسید مرتب بخونیدش و تو برنامه هاتون بیاری. وقتی میگیم فهرست یعنی ما از اینجا بگذریم و شما فهرست نداشته باشین چه اتفاقی میفته؟ فکر میکنین که مباحث توحید رو یاد گرفتین، در صورتی که از این سوره بگذاریم شما 10 تا فهرست داشته باشین، خدا وکیلی اگه یه نفر به خودش مراجعه بکنه که من در حوزه توحید میخوام برنامه ریزی کنم، بگه من امسال هم میذارم رو فقط مورد اول یا مورد دوم، کلی جلو میفته. ممکنه شما اصلا نتونید در طول عمرتون در با هم این فهرست رو دنبال کنید، ولی باید چه کار کنید؟ اینو به مرور این کارو بکنید. فهرست خاصیتش اینه، از یه طرف آدم میترسه وقتی فهرست میگه، این یه چند تا شماره باز بشه بعد افراد احساس بکنن که خب همینو خب ما یاد نگرفتیم یا ما که نفهمیدیم چی میشه. ببین اصلا مثل اینه که من دارم میگم شما یه درس تاریخ داری، یه جغرافیا داری، یه ریاضی داری، یه هندسه داری، خب من که نفهمیدم ریاضی یعنی چی، من که نفهمیدم هندسه یعنی چی. من نمیخواستم، نمیخوام بگم که شما هندسه یاد بگیرید، میخوام بگم ریاضی این خصوصیت داره، هندسه این خصوصیت داره، برنامه ریزی کن ریاضی بخون تا اینا رو یاد بگیری، این میشه فهرست. ما به سمت فهرست حالا فکر کنم 5 تا دیگه باشه از این موارد، نباشه بر جلسه بعد انشالله اگه خدا عمری به ما داد. این بحث خیلی مهمیه، انشالله که خدا توفیقاتمون رو روز افزون بکنه به برکت صلوات بر محمد آل محمد. من نمیدونم شما چقدر مباحث رو جدی میگیرین یا جدی نمیگیرین، ماشاءالله خیلی نمیدونم، ولی یه نکته ای رو بدونین، بلخص تو این بحث اختشاشات یه چیزی برای ما خیلی واضح شد، و اونم اینه که ما اولا باید قدر انقلاب و قدر آزادی و قدر این جلسات و هیئت ها و برنامه ها رو بیش از پیش بدونیم. از وقت خدای خطرهایی رو بهمونشون میده که بدونیم این نعمتی که دست ما هست ارزون نیست، خیلی خیلی هم پربهاست و خیلی هم براش بهای سنگینی پرداخته شده. الان تو همین یک ماه خورده چند نفر شهید شدن، یعنی این خیلی دل آدم رو به درد میاره، از اینکه آدم باید یک کاری بکنه، باید قدر اینو بدونه. خب من میخوام قدرشو بدونم. یکی از مسئله هایی که شما الان تو این جریانات پیدا کردیم که خب حالا ما میخواییم قدرش رو بدونیم چیکار کنیم؟ باید انقلاب را به سمت غایت‌های خودش پیش ببرید. غایت حکومت و حاکمیت دینی و جامعه سازی ترویج توحید و شکلی انسان‌های موحده. شما دست گذاشتین رو غایت، در واقع دقیقا رو اون چیزی که به عنوان غایت چیه؟ نظام اسلامی. یعنی شما این همه زحمت میکشین، این همه شهید میدین، این همه میخواین که آمریکا رو میخواین ثابت کنین، صهیونیست رو میخواین ثابت کنین، همه اینا رو میخواین ثابت کنین که چی بشه آخرش؟ که انسان موحد بشه، که علم توحید بالا بره، که همین حرفایی که اینجا میزنیم جهان شمول بشه و عملیاتی. یعنی وقتی میگیم نظام اسما دیگه از این بعد مدرسه همون نظام اسما یاد بده، وقتی میگیم نظام آیات، آیات یاد بده، کتابای جغرافی، تاریخ، ریاضی، علوم، اینا تبدیل به کتابای توحید بشه. نه اینکه توش همطور خدا خدا بگیم ها، نه، ساختارش توحیدی بشه. یعنی فرد وقتی میخونه، وقتی پل درست میکنه، وقتی یه ماشین درست میکنه، اسماء الهی رو جاری شده در عالم ببینه. یعنی ماشین درست میکنه، اختراع میکنه، احساس میکنه که تونسته به اسمی از اسماء خدا دست پیدا کنه. خب این خیلی آدم شکوه پیدا میکنه، خیلی آدم بزرگ میشه، خیلی آدم با شعور میشه، شعور پیدا میکنه. خب خدا توفیق داده به هر حال به یمنه آزادی و به یمنه امنیت ما شنبه ها رو میایم اینجا روش برنامه بریزیم، جهت به یه زندگیتون رو روی این قصه قرار بدیم، یه کاری بکنید که امام زمان علیه السلام که ناظر و شاهد بر اعمال ما هستن، هدایت امور ما رو در حوزه توحید هم برای خودمون، هم برای جامعهمون، هم برای کل دنیا به عهده بگیرن. یعنی مثلا از حساب کنن تو این جمع 20 نفر، 30 نفر، 50 نفر به عنوان سرداران فرهنگی گسترش توحید در عالم ساخته میشه. اینجوری فکر کن، یعنی دست امام زمان باشن برای اینکه بتونن، زبان امام زمان باشن بتونن توحید در عالم گسترش بدن. اینجوری فکر کن، در واقع شما نشستین نوک درخت، همون جایی که میوه داده، خیلی فاصله دارن با این و بایستی فقط لطف کنین حواستون باشه. ببین بالای درخت رفتی، پلو میوه‌ای، بایستی میوه بچینی بخوری به دیگرانم بدی. اگه اونجا حواست پرت شد به چیزای دیگه توجه کردی، بعدم خیلی بده که آدم بفهمه که سر درخت میوه‌ای بوده، میوه‌ام تو دستش بوده، نخورده، نه به کسی داده. خیلی حسرت داره. انشالله که هیچ وقت اینطوری نشه. به هر حال شما به دلیل پاکی نفوستون و توفیقات بی شماری که داشتین، توفیق پیدا کردین مبحث توحید رو در واقع تو ساختارتون میاد. چون از این به بعدش دیگه فرمون دست خودتونه. یعنی وقتی ما دیگه از این به بعد فهرست میدیم که ان نداریم، فرمونه این کار رو داریم میدیم، میسپاریم به خودتون، از خودمون داریم یه جورایی سلب مسئولیت میکنیم. البته درست نیست ولی مثال. حالا انشالله که برای جلسه بعد همین پنج تا رو یه بار مرور کنیم. هر چیش هم متوجه نشدیم، فقط در حد این که صورت مسئله شو انشالله بگیم در خدمتتون هستیم. یه صلواتی که خط بفرمایید.